سلام، من امیرعباس صدقی‌زاده هستم و شما شنونده اپیزود 14 از فصل اول پادکست The Next Step Show هستین. از اینکه ما رو برای همراهی این لحظه انتخاب میکنین ازتون سپاسگزارم. دلکس سپ شو و یا NSS پادکستی هستش که ما در اون از دیگر کارآفرین ها و صاحب نظران یاد میگیریم که به چه شکل ایده هامونو به یک فرصت کسب و کار و یا استارتاپ تبدیل کنیم و هدف اون هم اینه که چنانچه هر یک از ما به نوعی با ایده ای روبرو شدیم بدونیم که قدم بعدیمون چیه، چه مهارت هایی رو باید به دست بیاریم و نهایتاً چه نتیجه ای رو ارائه بدیم. و اما در مورد اپیزود 14 چند تا نکته هست که باید خدمتتون بگم. اول اینکه این اپیزود مثل اپیزودهای دفعات پیش در دو بخش احتمالاً یا سه بخش در حقیقت تقدیم خواهد شد برای شما دوستان عزیز. و مورد بعدی اینکه صحبتهایی که توسط مهمان برنامه خانم سپید قاجار در این برنامه مطرح میشه از اون لحاظ خیلی مهم و معتبر هست که مروری به تمام حرفایی که زده شده در قالبی در حقیقت خیلی قابل اجرا و قابل درک. سپید قاجار یک بک‌گراند خیلی جالب و ارزشمندی داره که باید شنیده بشه و مسیری رو که طی کرده در زندگیش تا به اینجا رسیده رو خیلی خلاصه و مختصر مفید برای ما میگه. ایشون توی سنین تقریبا 24-25 سالگیش بود اگه اشتباه نکنم مهاجرت میکنه از ایران به سمت استرالیا که خیلی اتفاقی بوده این اتفاق و بعدش هم سر از آمریکا در میاره که خودش در طول مسیری که داره برای ما تعریف میکنه دقیقا به این زمانها و این رویدادهایی که توی زندگیش پیش اومده و به این جایی که الان هست رسوندتش اشاره میکنه. ویژگی هایی توی صحبتش میتونین ببینین که بخش عظیمیش از یک خودشناسی میاد که ما بارها توی اپیزودهای مختلف در موردش خیلی تأکید داشتیم که خودشناسی بخش اول ورود به دنیای کارآفرینیه. اپیزود خیلی جالبیه، حتما با دقت گوش بدین. من بیشتر از این سعی میکنم در موردش تبلیغ نکنم تا اینکه خودتون شنونده این داستان باشین. بریم که به اتفاق به صحبت‌های سپید قاجار گوش بدیم. ممنون از همراهیتون، با ما باشید. سپید جان سلام، به The Next Step Show خوش اومدی.
سلام، خیلی خوشحالم که منو داریم توی برنامه‌ت.
خواهش میکنم. سپید، من فکر میکنم بهترین کار اینه که از خودت شروع کنی. اینکه بگی اصلا سپید قاجار کیه، از کجا شروع کرده، چه تجربه ای رو به دست آورده و نهایتاً در چه موقعیتی قرار گرفته. و خواهش میکنم اون داستانی رو که اصلا برای من گفتی، اون خط سیری که داشتی رو خیلی کامل و شسترفته برای ما بگو. مرسی.
همیشه یکی از سخت‌ترین سوالاییه که من جواب میدم. برام یه مقدار سخته اصولاً که راجع به خودم صحبت بکنم، ولی تلاش خودم میکنم. سپیده قاجار هستم، متولد تهران. تهران بزرگ شدم، درس خوندم، دانشگاه رفتم، رشته سافر انجینیرینگ درس خوندم تو ایران. انتخاب خودم نبود، انتخاب خودم بود. خودم خیلی خیلی به حقوق علاقه داشتم و به روانشناسی، ولی خانوادهمون اصولا همه ریاضی بودن و رفتن توی رشته مثل روانشناسی یه جورایی ماهیسیای کوچولو میشد که همه دلشون نمیخواست که اون اتفاق بیفته و مامانم خیلی جلوشو میگرفت. ولی خب گرایش چون خیلی داشتم، علاقه داشتم، مطالعات جانبی زیاد داشتم روی روانشناسی و ادبیات خیلی زیاد. ولی در نهایت رشته سافر انجینیرینگ یا مهندسی نرم افزار خوندم. دلیل مادرم هم این بودش که همه جا میتونی کار بگیری و خیلی خوبه ریاضیه. وقتی که سال دوم دانشگاه بودم خیلی دچار یه احساس عجیب داشتم، اصلا نمیفهمیدم چی دارم میخونم، یه هر چی که میخوندم اصلا برام نمیتونست معنی داشته باشه. خیلی دلم میخواست که به صورت کاربردی اونو انجام بدم توی یه کاری تا بفهمم که اصلا اینی که من دارم میخونم جریانش چی هست. یه سری صفر و یکایی هستش که تو مغز من ریخته میشه، ولی نمیدونم الان دستینیشن یا اون مقصد نهایی من کجاست. الان این بودش که اون زمان مادرم توی یه کمپانی سافتور کار میکرد، یکی از مدیران ارشد اونجا بود، من خیلی دلم میخواست که اونجا استخدام بشم. مادرم هم خیلی انسان وجدان خیلی خیلی کاری بزرگی داره و نمیخواست که به صورت پارتی بازی منو وارد اونجا بکنه و خب به هر حال پیگیره من بود دیگه. حالا یه روشایی رو به کار بردم که بچه ها با پدر مادرشون به کار میبرن که بالاخره مادرم رو متقاعد کردم که منو به عنوان کارآموز ببره معرفی کنه. وقتی من رفتم اونجا چون به اندازه کافی واحد پاس نکرده بودم، اونا هی این پا اون پا میکردن که خب ما چیکار بکنیم با تو. من بهشون گفتم که شما چیکار دارین، شما هر کاری که دارین به من بدین، من اگه نتونستم انجام بدم سر دو هفته منو بیرون کنین. و خودم هم واقعا نمیدونستم که میتونم انجامش بدم، فقط یه چیزی گفتم که دو هفته تا زمان بخرم. ولی خب واقعا یه شخصیتی من دارم که یک هدفی رو که انتخاب میکنم دیگه برام نشد نداره. یعنی به هر قیمتی که وجود داره اون اتفاق باید بیفته، حتی اگر شب تا صبح نخوابم، حتی اگر که روزگار خودم و بقیه رو همه رو سیاه بکنم، ولی 100% اون اتفاق میفته و اون اتفاق هم افتاد. سر دو هفته من تونستم اون یه بلاک آف کود میخواستن که من انجام بدم براشون و من انجامش دادم. خودشون هم تعجب کرد، خودم هم تعجب کرده بودم و در نهایت خب گفتم بمون، 3 ماه بمون به صورت آن پید اینترنشپ که میشه یعنی
کارآموز،
حقوق نمیدن به آدم. بعد من موندم 3 ماه، 3 ماه هم که تموم شد بعد میرفتم که باز دوباره ازشون خواهش تمنا کردم، گفتم خب یه پروژه سختری به من بدید من این کار میتونم انجام بدم. خلاصه تونستم یه 3 ماه دیگه هم باشون نگوشیت بکنم و بعد از 6 ماه دیگه من استخدام شدم اونجا، اونم به روش های مختلفی که دیگه سعی کردم که خواهش کنم و نمیدونم حقوق کمتری به من بدین، اشکالی نداره. و خلاصه موندگار شدم برای سال اول و اونجا بود که تازه یه چیزی رو متوجه شدم که دلیلی که من نمیفهمم این هستش که مغز من یه مغز خیلی کاربردیه، یعنی به قضیه مثل کاربردی نگاه میکنه. میدونی که تو ساینس محض داریم، یه کاربردی داریم، ابستراکت داریم و پرکتیکال هستش. مغز من محض رو نمیفهمه، یعنی اگر ساینس مطلق بهش بدن نمیفهمه نه اپریشیت میکنه. ولی وقتی که کاربرد بشه اپلای میشه، اون وقت هم ساینس رو میفهمه، هم اپلای میکنه، هم اینویشن و کریتیویتی در من ایجاد میشه. اینه که اونجا از خودم یه شناختی پیدا کردم که اوکی، هر چقدر که یه چیزی سخت باشه وقتی بفهمم کاربردش چیه برام آسون میشه. اون یه نقطه‌ای بود برای من که خودشناسی هستش که آدم در واقع میگن چی؟ میگن یه سوراخ دوار رو پیدا میکنه و میفهمه که خب اگر پس من این تریک رو خودم انجام بدم پس به نتایجی که میخوام میرسم. خلاصه من اونجا یه 3 سالی کار کردم تا اینکه تصمیم گرفتم که از ایران بیام بیرون، چون نمیدیدم آینده ای رو برای خودم. آدم امبیشستی بودم، نمیدونم به فارسی چی
میشه، بلند پرواز، جاه طلب.
آره، آدم بلند پروازی بودم و همیشه دلم میخواست برای خودم تیم خودم داشته باشم، پروداکت خودم بسازم. یه زمانی هم بودش که اون موقع گوگل تازه تأسیس شده بود، خیلی سالهای قبل بود. بعد من یه دفعه توی اینترنت داشتم چیز میکردم، داشتم سرچ میکردم، تو یاهو بودیم همش ما سرچ یاهو رو استفاده میکردم. یکی از دوستان اومد گفت یاهو رو ول کن، گوگل سرچش خیلی بهتره. گفتم گوگل چیه؟ بعد گفتن که آره google.com. بعد خلاصه من گوگل نگاه کردم و چند تا سرچ هم که داشتم میکردم دیدم که آفیسشون اسکوتر داره تو آفیسشون، نمیدونم رنگ و رنگ شیشه ای، ما با مقنعه و نمیدونم 1000 تا چادر چاخچون نشستیم و به همکاران بگیم باید بگیم آقای فلانی و زمین رو نگاه کنیم. و خیلی بر من اینطوری بود که چه دنیای متفاوتی و من اصلا میخوام از این دنیا برم بیرون، میخوام دنیای غیر از اینجا رو تجربه کنم. و اصلا مثل یه پرنده‌ای که خودشو به در دیوار میزنه دیگه تو این حالت بودم که اوکی من باید برم، من یه راهی باید پیدا کنم. خلاصه اپلای کردم برای دانشگاه کلمبیا نیویورک برای ماسترز و یه دانشگاه هم یکی از پسر عمه هم کازینم توی مونیخ بود، اونم داشت الکترون دکترای الکترونیک میخون اونجا، بعد اونم داشت برای من اپلای میکرد، من یه عالمه من مدارک هم براش فرستاده بودم، تا اینکه وسط راه یکی دیگه از اقواممون که اون موقع توی استرالیا بود به من گفتش که چرا میخوای این کار بکنیم، تو الان 3-4 سال سابقه کار داری، مرتبطم هستش، میتونی برای skilled migration به استرالیا اپلای بکنی و من مطمئنم که تو همین نمره رو میگیری. من همینو شنیدم و خیلی یه زنگ تو سرم خورد، و برای اینکه همیشه دنبال راه‌های کوتاه شورتکات سریع اصلا پیشنس ندارم که حالا صبر کنم برم دانشگاه بزرگ شم، گفتم همین الان میخوام بزرگ شم. بعد خلاصه رفتم تو وبسایتشون نگاه کردم و یه پمفلت خیلی خیلی قطور بود، لیگل داکیومنت بود که چیکار باید بکنی، چه مدارکی لازم هست، چه کارهایی باید انجام بشه. اونا رو اپلای کردم و تو عرض 1 سال بعد از اینکه من خودم بدون وکیل اپلای کردم، من skilled migration گرفتم به استرالیا و برای من نامه اومد که congratulations، من رفتم سفارت ویزا رو گرفتم و رفتم استرالیا، جرنی من اونجا شروع شد دیگه، تازه اومدم از ایران بیرون و اکسپوز شدم به دنیای خارج از اون چیزی که شناخته بودم و برام خیلی دنیای جالبی بود.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده اپیزود 14 مصاحبه با سپید قاجار، کارآفرین مقیم کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تگو هستید. با ما همراه باشید. خب بعد از اینکه رسیدی چه اتفاقی افتاد؟
از اونجا دیگه همینطور رشته خودم دنبال کار گشتم، خوشبختانه خیلی بازار کار سافتور انجینیرینگ خوب بود، خب اینجا مامانم درست گفته بود، به نظرم خیلی فکر خوبی بود، به نظرم همه باید حرف مامانشون رو گوش کنه. بعد خلاصه اونجا دنبال کار گشتم، ظرف 2 ماه تونستم یه کار خوب پیدا بکنم، ولی باز برام بس نبود. سر 1 سال گفتم خب من چجوری میتونم حقوقم زیاد بشه، بعد فهمیدم اگر که شغلتو عوض کنی میتونی حقوقت مثلا یا 10-20 تا بره روش. بعد گفتم آه بهتره تا من اینجا منیجر بشم. خب بعد همش فکرم خلاصه توی بیزنس کار میکردم اون موقع. بعد خلاصه توی 4-5-6 سال که اونجا بودم تقریبا 4-5-6 تا جاب عوض کردم و اصلا یهو جامپ کرد درآمدم و خیلی خوشحال بودم و خوش میگذشت دیگه، تونسته بودم این مسیر رو پیدا بکنم که درآمد خوب پیدا کردم، کار خوبی داشتم، تونسته بودم رشد بکنم و اونجایی بود که دیگه دلم میخواست حالا یه کاری برای خودم شروع بکنم و یه ذره هم اکسپیرینس پیدا کرده بودم که میتونستم کاستومر رو مدیریت بکنم. نمیدونم یه کسی به من گفته بود که اگه میخوای کاستومر خیلی با کاستومر راحت باشی برو یه کار کانسالتینگ بگیر و من همون اون در واقع نصیحت اون آدم رو گوش کردم و رفتم کار کانسالتینگ گرفتم و واقعا هم درست گفته بود، چون خیلی کار سختیه کانسالتینگ که شما هم تکنولوژی بدونی، هم سایکولوژی کاستومرتو بدونی و اینکه بتونی ارتباط برقرار کنی، پروژه به آخر برسونی. و حالا اینجا جالبه که اون قسمتی که سایکولوژی من خودم علاقه داشتم اومد به کارم که اگر که مثلا یادم خیلی راه این تیپیکال سافتور انجینیر بودم، من نمیتونستم کانسالتنت خوبی بشم. و خب همه چی به هم دیگه ربط داره، یه جوری میبینی که آخر همه داستان ها، همه نقطه ها یه جوری جایی به هم
میرسه.
بعد در واقع دیگه آخرای اون زمانی بود که من استرالیا بودم، کانسالتینگ فرم خودم رو شروع کردم، یعنی یه پروژه تونستم بگیرم که پروژه خیلی پردرآمدی بود و من از اونجا تونستم پروژه های بعدی رو بگیرم. و از یه جایی به بعد دیدم که خب یه نگاهی کردم به اون کسایی که میتونن کامپیتیتور من باشن و گفتم خب اینا چقدر بزرگ شدن، اینا سایزشون چقدره و من اگه زندگیمو بخوام صرف بکنم میشم اونا، درسته، توی استرالیا. و خب جالبه که بدونی که استرالیا با وجودی که کشور خیلی از لحاظ وسعت کشور بزرگی هستش، از لحاظ جمعیت خیلی کوچیکه، یعنی کل استرالیا 22 میلیون نفر بیشتر حالا اون موقع نبود و من با خودم فکر میکنم خب اگه من تمام مارکتم بگیرم و همه هم نفر $1 در ماه بفروشن میشه چقدر
22 میلیون دلار،
چجوری میشه رفت از اینجا از یه توی دنیای بزرگتر. که همینطور که داشتم فکر میکردم یه کنفرانسی شرکت کردم، خیلی اتفاقی یه آقای از آمریکا اومده بود در مورد آنترپرنورشیپ صحبت میکرد و من اصلا نمیدونستم معنی آنترپرنورشیپ یعنی چی، و هی اینو تکرار میکرد و من همش انگار که مثلا یه نفر از فضا اومده راجع به چیزی صحبت میکنه، ولی هر کانسپتی که میگفت میدونم make sense میکنه، الان من دارم اون کار انجام میدم، پس این آنترپرنورشیپ چی هست. بعد آخرش که صحبت تموم شد ازش پرسیدم، گفتم من از تو یه سوال استیوپید دارم، میخوام یه سوال احمقانه بپرسم. گفتش که چی؟ گفتم یعنی چی آنترپرنورشیپ. بعد خندید، گفتش که what are you doing tomorrow morning. من گفتم که nothing. گفت let's get a coffee, I'll explain to you. yeah of course. خلاص فردا صبحش من خودم هم تو سیتی ملبورن زندگی میکردم تو استرالیا، توی سیتی باهاش ملاقات کردم و یه کافی هم با هم خوردیم و برای من گفت داستان زندگی تو برای من بگو. بعد برش توضیح دادم، گفت خیلی جالبه برای من، تو خود همه این کار رو تنها کردی، تنها اومدی با خانواده. من گفتم نخواهم تنها بودم. بعد گفت الانم داری فکر میکنی که اینجا کوچیکه، برای جای بزرگتر لازم داری. گفتم آره. گفت خیلی برای من جالبه، چون اصولا کسی که پروژه اولش رو گرفته به این موضوع فکر نمیکنه به پروژه ایمونه از پروژه یک به ده چجوری بره، ولی چون که حالا تو اینا داری میگی برای من جالبه و من به تو میگم یه چیزی دارم که به تو بگم. به نظر من اگر میخوای که حالا توضیح داد آنترپرنورشیپ چی هست و اگر میخوای این جرنی رو شروع بکنی و الان اول راهته، چرا نری آمریکا؟ و اونجا بود برای من که گفتم اوکی پس that's an option. و منم خونه رو جوش فکر کردم و فکر میکنم که یه رفتم یه ایران، یه فکر کنم به اندازه یک هفته یا دو هفته بعد مادرم رو میدیدم، رفتم ایران و همینجور داشتم راجبش فکر میکردم. به یکی از دوستام هم گفته بودم که من الان خیلی جدی دارم به آمریکا رفتم فکر میکنم. وقتی رفتم ایران یکی از دوستان برای من ایمیل زد که سفید رایت به من گفته که من میخوام برم آمریکا. من یه اخباری شنیدم که یک human resource exchange agreement بین استرالیا و با آمریکا هست که ماها که استرالیایی هستیم اصلا we get privileged که اینو استفاده کنیم over other به قول معروف بقیه nationality هایی که دیگه هستن. که این برای من یه نقطه، میدونی یه وقتی مثلا فکرتو روی یک موضوع میذاری بعد یونیورس برای تو یک ساینای میفرسته. این کاملا یک اتفاق غیرقابل، یعنی I was not expecting، یعنی به هیچ عنوان من چیزم نبود، اکسپکتیشنم نبود که اینو بشنم از این دوستم، چون اصلا در جریان زیاد نبود. و وقتی اینو شنیدم گفتم خب من اینو به عنوان یک ساینی که جدیه تلقی میکنم و راجعش تحقیق میکنم و تحقیق کردم، دیدم آره این صحت داره و من میتونم الان ویزا بگیرم، یعنی ویزا که authorization میدادن به ما که بریم آمریکا، اونجا کار مرتبط که لازم داریم پیدا بکنیم، ما میتونیم تو آمریکا بمونیم به عنوان استرالیا. و من بلافاصله بلیطم خریدم، authorization که تو 24 ساعت میاد، من بلیطم خریدم برای 3 هفته بعد از اینکه بعد از ایران برگشتم به استرالیا و بلافاصله تمام وسایل خونم گذاشتم for free همه بیان ببرن، چون اصلا حوصله نداشتم که وایسم. حالا گفتم حالا هر چقدر هستش یه هزینه‌ش میان میبرن و خلاصه سریع اومدم بردن. من هفته آخر رو زمین میخوابیدم توی آپارتمان خودم و گفتم من فکر نمی‌کنم من سریع خونه رو جارو کنم ببرم. بعد که هفته آخر رو زمین خوابیدم، سوار هواپیما شدم اومدم آمریکا و به خانواده پدرم همشون بعد از انقلاب اومدن نیویورک، منم خب مستقیم اومدم نیویورک و بهشون گفتم من دارم میام آمریکا، ولی نگفتم که من قصد موندن دارم. بعد وقتی اومدم و توی JFK پیاده شدم، عمم اومد دنبالم، بعد دید من 4-5 تا کیف و لاگیج وحشتناک بزرگ دارم و یهو شاک شد، گفتش که چقدر قرار بمونی تو دوباره یه دفعه دیگه به من میگی؟ بعد من گفتم نمیدونم، ممکنه 2 هفته، ممکنه 2 سال، ممکنه 20 سال. بعد که گفت خب برنامه ریزی کردی، گفتم که برنامه لانگ ترم دارم، I have a big picture، ولی ایمیدیت برنامه ای که خب نه ندارم. و اون موقع بود که خب کلا خانواده پدر من یه مقدار کنسرواتیو هستن، خیلی همه چی باید پلان باشه وگرنه خب همه میگم براشون جای تعجب داره. یه مقداری خب به عقل من شک کردن و گفتن که من باید مدیریت بشم، همه با سفیده باید حواسمون باشه به سفیده. و خلاصه منم اونها رو ندیده بودم، یه 20 سالی بودش که اصلا ندیده بودم، من شناخت نداشتم. ولی خب به اینستینکت خودم واقعا باور داشتم، اعتقاد داشتم، میدونستم وقتی I wanna put my head into something، یعنی تمام فکر رو روانم رو توی یک ماجرای قرار بدم، بالاخره سر کلافو پیدا میکنم. و همیشه اینطور بوده و من فکر میکنم برای همه همینطور هستش. یعنی اون باوری که داری به خودت و میدونی بالاخره یه راهی پیدا میکنی، اگر اون باور قوی باشه اون راه پیدا میشه. بعد من میخواستم شروع کنم دنبال جاب بگرم توی نیویورک، که یکی از دوستان من تو فیسبوک چکین کردم، من اومدم نیویورک، برای من خیلی بیگ دیل بود که اومدم نیویورک، دفعه اول بود رفته بودم نیویورک و مثل همه دخترها فن اون سریال سکس اند سیتی بودم و دلم خواست همه اون اکسپیرینس ها رو برم انجامشون بدم. دلم نبود که برم توی منهتن توی وست ویلج خونه بگیرم مثل خانم چی بود اسمش کری برادشاو توی یعنی that was my thing. و نه به اون به صورت سوپرفیشال نه، ولی به صورت سیمبولیک که مثلا خیلی مدرن و خیلی اوپن مایندد بخوای فکر بکنی، این یه جورایی برای دخترها سیمبولیک بود توی اون زمانی که ما اون سریال رو میدیدیم. بعد که من توی فیسبوک چکین کردم با اکسایتمنت کامل که من الان اومدم و قله دنیا رو فتح کردم، الان توی فیسبوک توی نیویورک هستم. و یکی از دوستای من توی حالا جالبیش اینجاست که یکی از دوستای من توی ملبورن دید که من تو نیویورکم و گفت واو چه جالب تو تو نیویورکی و ما سی اومون اومده نیویورک و دقیقا دنبال سکیلی مثل تو میگرده. من اون موقع مایکروسافت پروفیشنال سرتیفاید بودم توی شیرپوینت آرکیتکچر. شیرپوینت یک انترپرایز کان اف یو نو یک انترپرایز اینترنتی هست، پورتال هست برای امپلوی ها، بهشون میگن نالج ورکر برای انترپرایز مثلا کورپوریت های بزرگ. من سرتیفیکیشن داشتم از مایکروسافت توی استرالیا و اونم قبلش که میخواستم پروژه روش کار بکنم این سرتیفیکیشن ها رو گرفته بودم. اینا هم دنبال سرتیفاید پروفیشنالز میگشتن به خاطر اینکه میخواستم خودشون رو گولد پارتنر مایکروسافت بکنم و برای گولد پارتنر شما یه تعداد مشخصی از این سرتیفاید پروفشنال ها احتیاج دارید. و این یک کوینسیدنس عجیبی بود برای اینکه من تا بخوام اصلا دنبال جاب بگردم خود جاب اومد و گفت من میتونم بلافاصله تو رو باهاش معرفی بکنم، آفیسشون توی منهتنه و اون دیگه برای من هللویا، برای اینکه من توی چیز بودم دیگه، توی لانگ آیلند بودم 1 hour away from نیویورک سیتی و اینکه اونا منهتن بودن جا من میتونست تو منهتن باشه برای من خب خیلی مهم بود. بعد گفتم که خیلی خب من میرم میتش میکنم هر جا هسته شمارهش به من بده. شماره رو گرفتم رفتم تلفن کردم، روز بعدشون آقا رو توی منهتن ملاقات کردم، صحبت کردیم، خیلی سریع کلیک کردیم، دوست داشت خیلی اپروچ منو به عنوان کانسلتنت و همونجا فهمیدم که من حتی بدون این که بدونم تو همون کمپانی کوچولویی که تو ملبورن درست کرده بودم یکی از پروژه های اینها رو تونسته بودم بیت بکنم بدون این که من بدونم اینا هم داشتن اون پروژه رو بیت میکردم. و وقتی که به من گفت رو چه پروژه های توی استرالیا کار کردی من این پروژه رو گفتم، گفت یعنی تو این پروژه از ما بیت کرده بودی، تو small my huge. و من گفته بودم که ظاهرا اینطوری بوده برای اینکه من پروژه انجام دادم پولش هم گرفتم. بعد گفتش که oh you're hired.
او پس در حقیقت پروسی کار پیدا کردن در همین حده.
It was 24 hours. و من pretty much خب الان دیگه میگم بچه ها هر شهری میرین تو فیسبوک چکین کنین چون خیلی چیزا باهاش میاد.
میاد.
و برای من جاب اومد، میگن در عرض 24 ساعت برای من یه جابی. من که البته خیلی خیلی جالب بود برای اینکه کاملا بک‌گراند من مرتبط بود، و حالا چیزی که به من واقعا کمک کرد این بودش که واقعا من پروژه رو از نامس که بیتشون کرده بودم و خودم خبر نداشتم، و اینا سعی کرده بودم پروژه رو بگیرن چون اون یک کمپانی گلوبال بود و اینا خیلی براشون پروژه مهم بود. حالا من اصلا اینا رو نمیدونستم، من انقدر به اسکیل کوچیکی واسه خودم تو دنیای خودم زندگی میکردم که اصلا نمیدونستم. من فقط I did my best pretty much. و اتفاقی که افتاد این بودش که من از روز بعدش کارم رو تو منهتن شروع کردم. خب خونه که نداشتم، مجبور بودم که هی برم و بیام قطار بگیرم برم لانگ آیلند. دیدم که خیلی داره سخت میذاره و من میخوام برم منهتن. بعد به خانواده پدرم گفتم که من میخوام برم، بعد اونا گفتن که مگه یهو بری منهتن تنها؟ اونجا شهر معلوم نیست، هیچ کی رو نمیشناسه، خطرناکه. من گفتم که من تمام دنیا رو رفتم زندگی کردم دیگه، منهتن هم روش من اینجا هم دیگه روش دیگه، این تجربه هم حساب میکنم. خلاصه یه مقدار مخالفت کردم، مقاومت کردم، ولی خب من وقتی مقاومت در مقابلم زیاد میشه خودم بیشتر مقاومت میکنم. خلاصه من موف کردم به منهتن و دیگه زندگیم شروع شد اونجا، و در واقع اونجا تازه شروع این بودش که من تازه دوزاریم افتاد. اصلا به قول خود فارسیمون در به چه پاشنه است. و تازه فهمیدم که بزنس کردن چه شکلیه، کپیتالیزم مثلا چی هست، مارکت پنتریشن چیه وقتی که شما میخوایی یه کمپانی. و خیلی خوب شد که این اتفاق برای من افتاد، چون من وقتی باهاشون وارد شدم که کار بکنم، ما سه نفر آدم بیشتر نبودیم توی آفیس خیلی کوچیک، مجبوریم خیلی نزدیک به هم دیگه بشینیم، و واقعا بعضی وقتا برای من سخت بود چون همیشه عادت، به خصوص استرالیا هم یک کشور سوشالیسته و خیلی امکانات بهت میدن به عنوان یک ایمپلوی. اینجا اولین باری بود که من اومدم توی شرایط دخمه خفه قرار گرفتم که ما میخوام یک کمپانی خیلی از ابتدا، از اون در واقع
بیس بیسش
بیس
سید از روی آیدیا شروع کردم،
خودمون سید بودیم اونجا. بعد خلاصه اتفاقی که افتاد این بودش که من تونستم تمام پروسه های زجر و عذاب و اون پین و همه چیه که سی ای او با وجود اینکه یه کمپانی خیلی بزرگی رو توی استرالیا پایه‌گذاری کرده بود، درسته در واقع اون هزینه هایی که ما داشتیم توی نیویورک انجام میدادیم، خب ما خیلی پروف آف کانسپت انجام میدادیم، پایلت پروجکت انجام میدادیم، مسافرت زیاد میکنیم، به همه استیت ها میرفتیم از طریق مایکروسافت، خب اولش واقعا باید هزینه کنی و سرمایه گذاری بکنی. خب این سرمایه همه از استرالیا می اومد. اونا 12 سال بود که یه کمپانی های کانسالتینگ خیلی بزرگی ساخته بودن توی استرالیا، و ولی خب همون سی ای او اومد اونجا و قشنگ آستیناشو زد بالا، انگار مثل من با هم نشستیم از اول آجر به آجر گذاشتیم که اصلا بفهمیم مارکت آمریکا چیه، به قول معروف اون purchase habit به فارسی دقیقا نمیدونم چی میشه،
رفتار خرید مصرف کننده،
دقیقا مصرف کننده، رفتار مصرفی چه شکل. ولی مثلا دقیقا این بیهیویر رو در بیاریم و بفهمیم خب چنل ها چی هستن، چنل های فروش چی میتونن باشن. خیلی چنل های اشتباهی رو ما امتحان کردیم، برای ما دیل های خیلی بدی آورد، we paid for it، هزینه های سنگینی برای ما داشت. این اتفاقا رو با چشم دیدم و برای من واقعا به قول معروف چشم آدم باز میکرد، یا اینجا بهش میگن آی اوپنینگ بود، که ببینی اینا رو با چشمای خودت بعد و تو توی اون مسیر باشی، اون پین اون سی ای او رو ببینی، ببینی که چقدر اذیت شده یا داره میشه، و شما بیای اینجا کمک کنی، سولوشن پرووایدر بشی. اون یک تجربه خیلی مهمی بود برای من، فکر منو باز کرد، چشمم رو باز کرد، پرسپکتیومو، نقطه دیدگاهم رو عوض کرد، و از اونجا من تازه خودم رو شناختم که من اصلا آدم پروداکت در واقع دیزاینرم. من اینو نمیدونستم در مورد خودم. خب شروع کردیم پروژه های خیلی مشابهی رو تکرار کردیم اونجا، و من کم کم کلافه داشتم میشونم، گفتم چرا وقتی we are repeating something چرا اون مسئله نباید تبدیل بشه به یک پرادکت، به یک محصول، درسته محصول، و اون محصول با هزینه کم به فروش بره. چرا ما باید همون مسئله رو بارها 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 تکرار کنیم و هیچ وقت کاست ما پایین نیاد، هزینه ها رو ما هیچ وقت کنترل نکنیم؟ خلاصه یه روز به قول معروف به فارسی میگن این ضرب المثل رو خوب بلدم، چون که مادر بزرگم اینا باهاشون دمخور بودن. خلاصه به قول مادر بزرگم روم رو صف کردم، رفتم با آقای سی او نشستم صحبت کردم، گفتم که ببین من فکر میکنم که یه جای کار اشتباست، شما دارین هی یه دونه ریپیتینگ پروژکت رو هی از اول تکرار میکنین، درآمد داره ولی خب میتونه بهتر بشه، من میتونم اینو تبدیل به پروداکت بکنم اگر که تو به من ریسورس بدی. که این اتفاق راحت نبود، مقاومت کرد اول سی او، بعد بورد مقاومت کرد، گفتن اصلا این دختر بک‌گراند پروداکت نداره، پلاس اینکه دخترم هستش، حالا اونجوری سفت و محکم ممکن نباشه، نتونه پروداکت رو دلیور بکنه، حرفایی که اصولا به صورت عمومی وجود داره. و من گفتم که نه، من این کارو میکنم، قول میدم 6 ماهه من اینو دلیور میکنم، اگه نکردم منو فایر کنید. و اونا گفتن مسئله ما فایر کردن تو نیست، مسئله اینه که 6 ماه ما تو رو باید روی بیلبل اورز برداریم، و اون موقع یه چیز هولوش 2800 تا 3600 دلار برای من داشتن روزانه از کلاینتشون چارج میکردن. و گفتن این هزینه خیلی هزینه سنگینی برای ما، یعنی یه سورس اف رونیو ما کم میکنه. و خلاصه من اصرار کردم، گفتم اگه این کار نکنیم من میرم این کار یه جای دیگه پیدا میکنم. و آخرش قبول کردن، من اون پروژه رو 6 ماه انجام دادم، اون کاری که فکر میکردم باید انجام بشه، و این آنچنان موفق شد که کمپانی رو تقسیم کردن و اون پروداکت رو کمپانی اون پروداکت زیر یک سال فکر کنم هولوش 25 میلیون فروختن فقط پروداکت رو. و اون برای من یک به قول معروف دیگه آها مومنت من بود که من میتونم.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده ی اپیزود 14 هستین. یک توقف کوتاهی خواهیم داشت و مجدد برمیگردیم به ادامه مصاحبه با سپید قاجار، کارآفرین مقیم کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تگو. از اینکه ما را همراهی میکنین ازتون سپاسگزارم. سپیده، ببین، خیلی ها ممکنه توی موقعیت مشابهی مثل موقعیت تو باشن، ولی الزاماً فرض رو بر این نذارن که خب این آها مومنت اونا بوده. تو چه چیزی رو حس کردی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اصلا چرا تو فکر میکنی اون موقعیت تو بوده و در حقیقت اون جایی بوده که تو فهمیدی که میتونی خودت در جایگاه یک تولید کننده یا یک کارآفرین قرار بگیرین؟ دلیلش از کجا میاد؟
چون آیدیا مال خودم بوده، پرسویشن رو خودم انجام دادم، دلیوری خودم انجام دادم، مدیریت ریسورس هم خودم انجام دادم. حتی من به خیلی از آدم ها توی کمپانیمون تو استرالیا ریچ اوت کردم، گفتم که من احتیاج به مدیر پروژه دارم، من همه کار روم خیلی زیاده، و اونا باور نداشتن که این پروژه به ثمر میرسه، هیچ کدومشون نمیخواستن اینوالو بشن که نکنه مثلا این فیل بکنه و مثلا توی اورگانایزیشن به نام اونا تموم شه. هیچ کس به من کمک نکرد و خوب شد که کمک نکرد. میدونی چرا؟ چون اگر که کمک میکردن من به اندازه که باید یاد میگرفتم یاد نمیگرفتم. اون موقع خیلی عصبانی بودم، اون موقع واقعا عصبانی بودم، گفتم چرا کسی به من کمک نمیکنه، چرا من اینقدر تنهام، چرا همه چی رو دوش خودمه. بعد خودم بلیم میکردم، یکم میگفتم من چرا آخه به خودم اینقدر زحمت میدم، مگه زندگی چقدر باید زحمت داشته باشه. ولی به نظر من همه اینا خیلی خوبه، یعنی هر کسی که توی این مسیر میره و فکر میکنه زیادی از حد داره کار میکنه اشکال نداره و بکنه. و در نهایت پروژه کامل شد و بعد از که پروژه کامل شد من گفتم خیلی خوب، من فکر میکنم که الان I feel mature enough که من مسیر خودم رو تو آمریکا شروع کنم. و از اونجا دیگه از نیویورک اومدم به کالیفرنیا و اونجا بود که دیگه همه چی خیلی جدی شد برام. یعنی قبلش یه ذره شوخی بود و نمیدونم منهتن بگردم و تجربه های جدید پیدا کنم، حالا یه جابی هم دارم، حالا یه ذره اینویشن هم انجام میدم، حالا یه مقدارم یه کسی بشم برای خودم. ولی وقتی که اومدم کالیفرنیا با خودم یه جلسه گذاشتم با سپیده، نشستم گفتم ببین خیلی زحمت داره مهاجر بودن و کار سختیه. ما هم شرط خانوادگیمون طوری نبود تو ایران که بگم الله انقدر تو سختی بودیم که بیایم بیرون راحت شیم. میتونستم یه زندگی راحت و آسوده‌ای هم تو ایران داشته باشم، خیلی آسوده تر از این که بخوام آمریکا باشم یا حالا هر جای دیگه. با خودم گفتم اگه این زحمت دارم به خودم میدم باید بیارزه، نمیخوام یک آدم معمولی باشم، نمیخوام یک زندگی معمولی بکنم، نمیدونم به چه نتیجه میرسم، ولی حداقل دی تو دی لایف من نباید معمولی باشه، باید یک هدف بزرگی رو دنبال بکنه و سپیده تو باید اون هدف رو پیدا بکنی. و میدونستم نمیدونم اون هدف چیه، فقط میدونستم یه هدفی باید وجود داشته باشه. موضوع اینجاست که خیلی ارگانیک به وجود اومد، یعنی به صورت خیلی خیلی طبیعی، فقط با یک چیز، اینکه به قول معروف خودت رو اجازه بدی که در معرض حوادث قرار بگیری.
آفرین.
یعنی ما یه طوری بزرگ شدیم که میخوایم از حادثه جلوگیری کنیم. خب این مسئله خیلی بده، تو فرهنگ ما هم بسیار بسیار جدیه.
بله.
میدونی؟ یعنی اینجوری بزرگ میشه که نکن، دست نزن، بشین، این خطرناکه. و خانواده های ایرانی نمیدونن که دارن تمام creativity، تمام نوآوری اون individual that human being رو دارن، یعنی در اون انسانی که داره رشد پیدا میکنه رو از طریق نکن، بشین، دست نزن، دارن کاملا میکشن و از بین
متاسفانه دارن. 100% باید موافقم.
من خوشبختانه توی شرایطی بزرگ شدم که تو شرایط بزرگ شدنش سخت بود، ولی بکن نکن و بشین و دست نزن اینا توش زیاد نبود و یه طوری بزرگ شدم که میتونستم همیشه با میل خودم تصمیم بگیرم که به چی دست بزنم، چیکار بکنم، کجا برم، چیکار نکنم. من فکر کنم این یه بعدها برای من تبدیل به یه سلاحی شد که اصلا از حادثه جلوگیری نکنم. حالا یه وقتی حادثه میتونه منفی باشه که هست، در هممون هست، به هر حال هزینه ماجراجویی همیشه که سود نیستش، هزینه هم داره، ولی لازمه. یعنی من فکر کنم هر یک انسانی که روی کره زمین زندگی کرده یا میکنه اگر ماجراجویی نکرده باشه و open minded، یعنی اینکه روشن فکرانه خودش رو در معرض حادثه و قبول کردن هزینش قرار نده و نداده باشه، در واقع زندگی نکرده، یک زندگی گیاهی کرده. این باورمه و تا آخرین روز زندگیم همین شکل زندگی خواهم کرد. روزی که در واقع این پشتوانه اینه که سپیده حالا این تصمیم میگیره، اون تصمیم میگیره، سپیده خودش رو در معرض حادثه قرار میده. هدفش هدف مشخصیه، مثل همونی که به عمه خودم توی فرودگاه گفتم، گفتم من بیگ پیکچر دارم، میدونم که سپیده 10 سال دیگه کجا وایساده، 20 سال دیگه کجا وایساده، اما از من بپرسی فردا چه شکلیه دقیقا نمیدونم، ولی میدونم، مطمئنم که میدونم فردا میتونم تصمیم بگیرم که فردا چه شکلی باشه و همین برام بسه. بیشتر از این فکر نمی کنم و بیشتر از این نمیخوام که بقیه من مجبور کنن که فکر کنم. و همیشه هم همینطور بوده، همیشه همینطور بوده. و جالبم اینجاست که وقتی که تو این مسیر، تو این فاز فکرتو قرار میدی، واقعا یونیورسال فورسز میان تو مسیرت قرار میگیرن و شما رو همراه میکنن با یک امواج انرژی که شما تو اون امواج قدرت پیدا میکنی، احساس قدرت میکنی. چون این باور شخصی من هستش، خب همیشه با همین منوال جلو رفتم و به موفقیتم رسیدم تو اون چیزایی که میخواستم.
خب دوستان عزیز، کماکان به پایان بخش اول اپیزود 14 مصاحبه با سپیده قاجار رسیدیم. از اینکه به ما فرصت دادین که در خدمتتون باشیم ازتون سپاسگزارم. اگه بخوایم یک جنبندی کلی روی صحبت‌های سپیده داشته باشیم، شاید بتونیم بگیم چند تا نکته خیلی طلایی در گفتگو با سپیده میتونیم استنباط کنیم. یکی این که تمرکز بر روی اون که چه چیزی رو میخواد و به دنبال اون چیزی که میخواد بره و سعی کنه که از پس تمام سختیاش بر بیاد و بپذیره مسئولیت اون چیزی که میخواد، و مهمتر از هر چیزی قبل از اینکه بخواد بدونه که چی میخواد، سپیده متوجه میشه که چه چیزی رو نمیخواد، چه محیطی رو نمیخواد، چه شرایطی رو نمیخواد و بابتش قدم برمیداره. و در مرحله بعدی میبینیم که برای رسیدن به هدفش چه تلاشی میکنه و سعی میکنه که مستقیما روبرو بشه با اون چیزی که شاید عمری ازش میترسیده و به عنوان یک تهدید حسابش میکرده، و سعی میکنه بر اساس همون در عین درستی و در عین رعایت در حقیقت اون مفاهیم و اون اصولی که وجود داره، در عین حال بره جلو، از پس موانع بر بیاد و بتونه خودش رو به اون جایگاهی که میخواد برسونه. انشاءالله ما بتونیم قسمت دوم این اپیزود رو برای 3-4 روز دیگه آماده بکنیم و در اختیار شما دوستان عزیز قرار بدیم. مجدد ازتون تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردیم، به خصوص دوستان عزیزی که روی وبسایت ما اومدن و توی اون بحث تحقیقاتی که داریم انجام میدیم شرکت کردن. ممنونیم ازتون. دوستان دیگه هم که علاقمند باشن همچنان میتونن به وبسایت ما به آدرس www.thenextstepshow.com مراجعه بکنن و اون پرسشنامه‌ای که وجود داره رو پر بکنن که ما انشالله بتونیم هم روی کیفیت برنامه‌مون کار کنیم، همین که بتونیم در عین حال موضوعات جدیدی رو که میخوایم برای شما دوستان عزیز آماده کنیم و در اختیارتون قرار بدیم. خواهش میکنم مراقب سلامتیتون باشید. ازتون درخواست میکنم نکات بهداشتی رو رعایت بکنین تا انشالله این بحران تاریخی عجیب و غریبی که برای همه ما در همه جای دنیا واقعا دردسر آفرین شده رو از سر بتونیم رد بکنیم. برای تک تکتون آرزوی سلامتی میکنم و تا برنامه بعدی، خدا نگهداری.